أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، دوستداران و محبین ابا عبدالله الحسین. انشاءالله که عزاداری همه شما عزیزان مقبول بوده باشه. برکت حسین ابن علی، رحمت و معرفت بر زندگی و جامعه ما سرازیر بشه. علیکم السلام و رحمت الله. رسیدیم به خطبه 97 نهج البلاغه، خطبه‌ای که نسبتاً طولانی است و جملات بسیار مهم، شاید استثنایی، در این خطبه وجود دارد که در بقیه نهج البلاغه به این صراحت و به این شدت وجود ندارد. لذا خطبه 97 از خطبه های مهم و قابل تأمل است. و من خطب من کلام له علیه السلام فی توبیخ اصحابه. در زمان صدور این خطبه از امیر المؤمنین اینگونه گفته شده: وقتی که معاویه توسط دوستانش حمله هایی به اقصانقاط جامعه اسلامی داشت، اصطلاحاً القارات شروع شده بود، قارتگری ها و حمله ها، امیر المؤمنین دوستانش رو به مقابله و مبارزه با این دشمن خونخوار و سلطنت طلب دعوت می کرد. دوستان امیر المؤمنین با عرض تأسف سر باز می زدند، از پذیرش حرف امام و حرف حاکم خودداری می کردند. بذار، در چنین شرایطی است که امیر المؤمنین با سخت ترین و سنگین ترین کلمات اونها رو مورد خطاب قرار می دهد و در این فضا باید سنگینی و تندی کلمات حضرت را تشریح کرد. حضرت داره میبینه چگونه معاویه ذره ذره اعتماد عمومی رو داره از بین میبره، مردم مظلوم رو قتل و غارت، از اون طرف دوستان بیخیالند. لذا حضرت باید با یک شدت و حدتی برخورد کنه که اینها به خودشون بیاد، رگ غیرت اینها شاید بجنبد و یه کاری کنند، جلوی خونریزی بیش از پیش رو بگیرن. فرمود: ولئن امحل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد. بزرگان خواستن این جمله‌ای که داریم میخونیم رو در همون فضا صرفاً ترجمه کنند، فضای معاویه و دشمنی‌های او، ولی چقدر خوب ما این جمله را خطاب به خودمان بدانیم، صرفاً در مورد گذشتگان ندانیم، خودمون از این جمله درس بگیریم. فرمود: لئن امحل الله الظالم، اگر خداوند مهلتی داده است به این ظالم، فلن یفوت اخذه، جلوگیر کردن این شخص ظالم از دست خدا در نرفته. این گونه نیست اگر خدا به کسی 4 سباه مهلت داد بگیم خدا دیگه نمیتونه کاری بکنه. خدا او رو بخشید، یک طرف. خدا نمیتونه کاری بکنه، یک طرف دیگه. هیچ کدام از این دو جمله. گاهی فرصت میدهد ولی نبخشیده است. گاهی فرصت میدهد ولی سر موقع مقررش، جایی که باید و شاید، جلوی انسان رو میگیره. اگر خدا به کسی فرصت داد، مهلت داد، فکر نکنه دیگه کاری از دستش بر نمیاد. خدا می تواند هر لحظه ای که خواست دشمن را بگیرد و با سخت ترین حالت ها با او مقابله کند. این همون بحثی است که بارها در خطبه های نهج البلاغه عرض کردیم. این خودش یک نوع عذاب است، عذاب استدراج. فرمود: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اگر احیانا دیدید یکم مهلت بهتون دادیم، نگید پس خوش به حال ما، گناه کردی، مهلت هم به دادند بترس. ترس سرانجامی جز این ترس اینجا باعث میشه دست از گناه برداری، ولی اگر نترسیدی دچار عذاب استدراج میشوی. خدا میگه بش بدید، اونقدر بش بدید که غافل بشه، فراموشکار بشه، یاد من نیفته. بعد من در جای خودش، حالا یا قارون میشود که به زمین میرود یا به قبر میرود، بالاخره حساب رو باید پس بده. بعضی فرمودن این خطاب به معاویه است، یعنی اگر میبینید معاویه فعلا یک شر و فری داره، حمله میکنه، اینطور نیست خدا زورش به اون نرسه، حالا فرصت بهش داده، ولی سر موقع مقرر بیخ گلوش رو میگیره. بعضی گفتن این جمله خطاب به یاران خود حضرت است. آقا اگر میبینید من هر چه شما را دعوت به جهاد میکنم سرباز میزنید، تحویل نمیگیرید، فکر نکنید خبری ها، خدا همون لحظه ای که بخواهد تقاص میگیرد از شما. این خون دلی که علی داره میخوره بی جواب نمیمونه، یه روز باید انتقام این زحمت ها و خون دل ها رو پس بدید. ولی عرض حقیر اینه، این جمله حضرت اگرچه دوتا مصداقش معاویه و لشکر خود حضرته، ولی این یک جمله عمومی است، امروز به درد ما میخوره. فکر نکنید چهار بار گناه کردی و اتفاقی نیفتاد همه چیز تمام شده، یا نبخشیده است شاید، یا گذاشته یه وقتی مچت رو بگیره. بترس از این عذاب، بترس، برگرد، توبه کن، استغفار کن، در همون مسیری که هستی بیشتر گام بر ندار. و هو له بالمرصاد، خدای متعال در کمینگاه ایستاده است. علی مجاز طریقهی و به موضع شجا من مساق ریقه، خدای متعال بر سر راه ستمگر نشسته. علی مجاز طریقه، مجاز یعنی عبور کردن، خدای متعال همون جایی نشسته است که ظالمین میخواهند از اونجا عبور کنند. حالا اون راه دورش میشه پل صراط، راه نزدیکش همینجا در دنیاست. و به موضع شجا، شجا یعنی یه چیزی که گیر کنه در گلوی انسان، مساق یعنی اون جایی که قضا فرو می رود، ریق به معنای آب دهانه، خدای متعال سر راه ظالمین نشسته است و در اون لحظه ای که بخواهد طوری گلوی انسان رو می گیره که حتی آب دهنت رو هم نتونی قورت بدی. راه گلو را می بندد، انتقام می گیره، تقاص همه ظلم هایی که کردی رو باید حس بدی. خب این جمله عرض کردیم، چه خطاب به اونها باشد چه خطاب به ما، جمله جمله مهمی است. دو مواظب باشید دچار عذاب استدراج نشید. مرحوم مجلسی در بهار شریف روایت نقل میکنه، امام صادق فرمود خدای متعال ملکی رو فرستاد به دنیا، گفت برو یه مقداری با این مردم دنیا، با انسانها نشست و برخاست کن، اوضاع اونها رو بررسی کن. مدتی، مدت طولانی این ملک در زمین بود. وقتی به آسمان برگشت خدا ازش پرسید چی دیدی، چه خبر؟ این ملک گفت خدایا عجائب زیاد دیدم، ولی اعجب ما رأیت انی رأیت عبدا متغلبا فی نعمتی. من در این زمین یه عده‌ای رو دیدم، اینها متغلب بودن، قوت‌ور در نعمت تو بودن، در حالی که یأکل و رزقه روزی تو رو میخوردن، ولی یدعی للربوبیه، ادعای خدایی میشدن. ادعای خدایی کردن یعنی خیال کنی، فکر کنی بنا نیست به کسی حساب پس بدهی. آدم وقتی که خودش رو پادشاه دانست، خودش رو خدا دانست، فکر میکنه به کسی نمیخواد حساب پس بده، هر طور میخواد زندگی میکنه. ولی اگر کسی بدون کارمند، بدون آخر وقت، آخر ما ازش حساب پس میکشند، دست از پا خطا نمیکنه. اگر کسی بدون فردای قیامت از او حساب میکشند، هر طوری خواست برخورد نمیکنه. در مقابل گناهی که کردی باید جواب بدی، حالا یا جوابش توبه است یا عذابه، یکی از این دوتا رو خودت انتخاب کن. این فرشته میگه خدایا من در دنیا اینها رو دیدم، یه عده نعمت تو رو میخوردن، غرق در نعمت بودن، گناه هم میکردن و تازه ادعای خدایی هم میکرده. خدای متعال به این فرشته فرمود که، این فرشته میگه خدای دو تا تعجب برای من داشت. یک، عجب تو من جرأتهی علیک، اینا چقدر گستاخن نسبت به تو. و دوم، من حلم که ان، تو چقدر با اینها میسازی، تو چقدر اینها را به حال خودشون رها کردی. اگر کسی دیگری جز خدا بود به صرف صدور گناه از انسان همون لحظه عذاب میفرستاد. خدای متعال فرمود این که چیزی نیست، این بنده ای رو که تو این 4 سباه رفتی دیدی، من 400 سال از دارم به او روزی میدم، غرق در نعمتشم کردم، ولی این نعمت مقدمه عذاب است، این نعمت مقدمه شدت است، نقمت است. اینطور نیست نعمت همیشه برای نعمت باشه. گاهی به تو نعمت دنیایی میدن که از اون طرف حساب ازت بکشن، اون طرف باید جواب بدی. این جمله اول جمله مهمی است، توجه کنیم به او. عرض کردیم سر دوراهی قرار داریم که یا باید با توبه و استغفار و خدمت به خلق این گناهان رو پاک کنیم، یا از اون طرف باید عذابش رو بکشیم. اینکه کسی در عالم گناهی بکند، خطایی بکند، ظلمی بکند، حق کسی رو ضایع کنه، آبروی کسی رو ببره، بعدم هیچی به هیچی نداریم، این نیست که محو بشه، نابود بشه، این هست دیگه. تو باید این رو یا محوش کنی، عفوش کنی، یا باید خودت رو آماده کنی که یه وقتی او رو جواب بدی. فرمود اما والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، لیزهرن هاولا الغوم علیکم، من میدانم لیزهرن، قطعا و یقینا معاویه بر شما پیروز خواهد شد. هم در این خطبه فرمود، هم در خطبه های قبلی خوندیم که حضرت فرمود سیدالون علیکم، من میدانم معاویه دولت و حکومت بر شما پیدا میکنه، شما زیر دست اون میشید. ولی نکته مهم اینه، حالا که معاویه حتما و قطعا حاکم میشود، حکومت از دست علی در میآید، آیا این نشانه برحق بودن معاویه است؟ آیا چون برحق است پیروز می شود و بر به جای علی می نشیند؟ فرمود خیر، لیس لأنهم اولا بالحق منکم، پیروز شدن معاویه و دوستانش بر شما به خاطر این نیست که اونها حقند و شما ناحق. این فکر اشتباه است. این که ما بگیم هر کسی پیروز شد او برحق است، این فکر اشتباهی است. پیغمبر هم گاهی در جنگ ها شکست می خورد. امیرالمؤمنین در جریان صفین ناکام موند دیگه، رسما شکست بر جبهه امیرالمؤمنین غالب شد، ولی شکست به معنای ناحق بودن نیست. پیروزی عللی داره، ید الله مع الجماعه. این رو سر جای خودش در حکمت های نهج البلاغه عرض کردیم. این ید الله مع الجماعه نگفت که دست خدا فقط با کسانی است که مؤمن نماز شب خون باشد. اگر یک عده کافر و مشرک هم دور هم جمع بشن، خوب با هم همکاری کنن، نظم داشته باشن، زحمت بکشن، میبینید اونها زودتر از مسلمان ها ماهواره به آسمون میفرستن. خدا سنتی دارد، هر کی منظمتر بود بیشتر کار کرد، حرف شنوتر بود بیشتر تدبیر کرد، این پیروز میشه. مؤمنین اگر شما به صرف ایمانتون زحمت نکشید، کار نکنید، حرف امامتون رو نشنوید، خب اونها میبرن، شما شکست میخورید. زای نکته مهمی است. هی نگیم که اگر حق با ماست چرا آمریکا پیروز است. دلیل نمیشه اگر ما بر حقیم، دلیل نیست که هر کسی بر حق است پیروز بشه. اونها بیشتر زحمت میکشن. ادارات ما چه اداراتی است؟ ادارات ما جایی است که از 8 ساعت کاری که باید بکنی 1 ساعت کار مفید هم نمیشه. خب معلومه دانشگاه او پیشرفته تره، معلومه صنعت او پیشرفته تره، این کاری به ایمان و اسلام ندارد. البته اگر کسی مسلمان واقعی بود کم کار نمیگذاره، ولی خب اسلام ظاهری اینها رو داره. مسلمان هستی کم کاری میکنی، بعد میگی اگر حق با ماست چرا آمریکا از ما پیشرفته تره، چرا اروپا از ما پیشرفته تره؟ کار به اسلام نداره، کار به مسلمانی توست، کار به حرف نشنوی من و شما داره. فرمود لیس لأنهم اولا بالحق منکم، اگر معاویه پیروز شد که حتما پیروز می شود، دلیل بر حق بودن او نیست. ولکن لإسرائهم الى باطلهم و ابطائکم عن حقی، دلیلش رو من برای شما میگم. چرا معاویه پیروز می شود و شما شکست می خورید؟ علتش آنه، اسرائهم الى باطلهم. اسراء یعنی سرعت داشتن، تلاش کردن، کوشش کردن. یاران معاویه به شدت تلاش می کنند، البته الى باطلهم، برای رسیدن به همون حرف باطلی که دارن، برای رسیدن به حکومتی که حق اونها نیست، به شدت تلاش میکنن، زحمت میکشن. این زحمت کشیدن نکته مهمی است، باید تلاشه. البته و ابطائکم ان حقی، شما حق مرا رعایت نمی کنید. بطی یعنی کند، ابطاء یعنی کندی. شما کندی می کنید، زحمت نمی کشید. تو وقتی زحمت نکشیدید معلوم معاویه پیروز میشه. نکته زیبایی است. اون چه که سبب پیروزی می شود تلاش است، کوشش است. تنبلی همیشه شکست است، ولی تلاش کردن، کوشش کردن پیروزی داره. اگر کسی خواست به یک پیروزی برسه، ببینید پیروزی در هر بعدی، پیروزی علمی، کسی خواست آدم دانشمندی بشه، ملایی بشه، محققی بشه، این با گوشی محقق نمیشه، محقق نمیشه، این باید زحمت بکشه، شب نخوابی میخواد. کسی که یه کار عمیق علمی کرده 20 سال وقت گذاشته. اگر آقا بزرگ تهرانی امروز اسمش زنده است، علامه امینی اسمش زنده است، اینا 20 سال زحمت کشیدن. همین مرحوم دشتی که شرح نهج البلاغه داره، ترجمه نهج البلاغه داره، فرزند ایشون میگفت ما این 4-5 سال آخر عمر پدرم دیگه ایشون رو نمیدیدیم، ایشون فقط در کتابخانه بود، زحمت کشید تا حالا اسمش موندگاره. هر جا نهج البلاغه هست در بین ما فارس زبانان اسم مرحوم دشتی هم هست. خب زحمت باید بکشیم تا به جایی برسیم. با تنبلی و بیکاری و بیارگی کسی به جایی نمیرسه، چه در صنعتش، چه در علمش، چه در عرفانش، چه در تقواش. عرض کردیم در خطبه 91 شخصی آمد به حضرت گفت خدا را به ما بگو تا بشناسیم. حضرت ناراحت شد، چند وجه برای ناراحتی حضرت گفتیم، یکیش این بود. آخه نمیشه که دیر بیای و زود بری. مگه توحید، مگه عرفان چیزی است که با یک جلسه به دست بیاد؟ من یه چیزایی برای تو بگم تو هم حفظ کنی، عارف بشی. این 90 سال، 80 سال، 70 سال تا عمر داری باید زحمت بکشی. زحمت بکشی میرسی. با یک جلسه و دو جلسه و حالا یه چیزی بشنویم آدم به جایی نمیرسه. این تلاش. نکته دومی که از این جمله به دست میاد، حضرت فرمود لإسرائهم الى باطلهم و ابطائکم عن حقی. باطل را به همه اصحاب معاویه نسبت داد. معاویه و یارانش همشون باطلن و اینها همه با هم میدوند که به باطل برسند، ولی حق فقط یکیست. حق من علی هستم. باطل زیاده، یکی به طمع مال، یکی به طمع قدرت، یکی برای انتقام گرفتن، یکی برای عربیت. هر کسی با یک نیتی داره با من میجنگه، همشون هم باطلند. ولی حق چند شعبه ندارد. علیون مع الحق و الحق مع علیون. علی حق است و حق علیز، حق یکیست. لذا فرمود حقی، دیگه نگفت حق نا، حق ما در کار نیست، حق فقط یکیست به اون منه. همه شما باید بدوید تا حرف من محقق بشه و چون حرف من حق است. ولی دور بر معاویه، یکی مثل معاویه حکومت طلب است، یکی دیگه دنبال پوله، یکی دیگه دنبال اینه که خونش رو از دستش در نیارن، یکی دیگه دنبال انتقام از علی است. هر کسی یک هدف داره، همه شون باطلند، ولی حق یکی بیشتر نیست، حق علی. نکته بسیار مهمی است. خب برسیم به این جمله‌ای که عرض کردم از جملات بی‌نظیر نهج البلاغه است. بی‌نظیر و سوزناک، بی‌نظیر و دل انسان رو خون می‌کنه این جمله امیرالمومنین. کار به کجا می‌رسد که حضرت می‌گوید و لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. تا بود چنین بود، تمام امتها شب که سر به بالین میگذاشتند میترسیدند که فردا حکومت و حاکمیت چه بلایی سر ما میاد. همیشه تاریخ مردم از حاکمان میترسیدند، ولی اصبحت و من شب که سر به بالین میگذارم منتظرم صبح که بیدار شدم اخاف ظلم رعیتی، این مردم یک ظلم جدیدی در حق من بکنن. تا بود مردم از حاکمان میترسیدن، امروز که علی حکومت رو به دست گرفت کار به جای رسیده، مردم به حاکم زور میگن، ظلم میکنن، حقش رو رعایت نمیکنن. من کسی نیستم که بخوام با زور، با خلاف شرع حکومت رو اداره کنم و همین میشود باعث این که مردم به من ظلم کنند. ظلم چیز حرف علی را نشنیدن. ظلم اینه دیگه، از این بالاتر که نیست. امام معصومی برای حفظ اسلام خون دل بخوره، ما نگاه کنیم، نگاه کنیم، حتی گاهی اوقات بهش بگیم تو هم نمیخواد خیلی جوش بزنی، ولش کن هرچی شد شد، یعنی بهش بگیم خلاف شرع کن، توصیه کنیم امام مسلمین را به خلاف شرع، به خلاف عقل. فرمود تا بوده چنین بوده، حاکمان به مردم ظلم میکردن. امروز عوض شد قصه، امروز شما دارید به من ظلم میکنید و من علی آدمی نیستم که ظلم را با ظلم جواب بدم. من همه اینها را نگه میدارم تا روز قیامت که باید جواب این مشکلات را، این ظلمها را بدید. خب حالا این ظلمی که به من میکنید چیست؟ استنفرتکم للجهاد فلم تنفرو. نفره به معنای کوچ کردنه، وقتی به باب استفعال میره به معنای طلب کوچ کردنه. بارها و بارها از شما طلب کردم، خواستم، آقا بلند شید، حرکت کنید، کوچ کنید، برید به سمت میدان جنگ، فلم تنفرو، کوچ نکردید، نشستید، یه وقت گفتید سرده، یه وقت گفتید گرمه، گفتید حال نداریم، کوچ نکردید. و اسمعتکم فلم تسمعوا، من در گوش شما گفتم، حرف را به گوش شما رسوندم ولی شما نشنیدید. دعوتکم سرا و جهرا فلم تستجیبوا، یواشکی در پنهان، در علن، در مسجد، در خانتون شما را دعوت به جهاد کردم، فلم تستجیبوا، جواب مرا ندادید. و نصحت لکم فلم تقبلوا، نصیحتتون کردم، دلسوزی کردم براتون، راه را و چاه را برای شما مشخص کردم ولی لم تقبل، قبول نکردید. ببینید ظلم یعنی اینها، ظلم یعنی به ما بگوین جهاد کن، جهاد نکنیم، حرف حق رو به ما بگوین نشنویم، دعوت کنند اجابت نکنیم، نصیحت کنند قبول نکنیم. اگر نسبت به یک عالم ربانی، اگر نسبت به امام این مراتب پیش بیاد، این میشه ظلم. اون عالمانی که در جامعه هستند، زحمت میکشند، خون دل میخورند، حرف حق رو به گوش ما میرسانند ولی ما نمیشنویم، داریم ظلم میکنیم به اینها. ظلم است چه امام معصوم باشه، چه شاگردان امام معصوم. فردا باید جوابگو باشیم. اینطور نیست که بگیم من میخوام گناه کنم. گناه میکنی یه چوب میخوری که چرا گناه کردی، یه چوب میخوری که چرا تضییع حق کردی. اون آقا 80 سال درس خوند، مهذب شد، عارف شد، نفسش حق شد که برای تو حرف بزنه، چرا نشنیدی؟ چرا نرفتی هیئت؟ چرا نرفتی مجلس این حرفا به گوشت بخوره؟ بس دوتا ظلم کردی، یکی به خودت، یکی به دیگران، باید جواب اونها رو هم بدی، جواب خون شهدا رو هم باید بدی. حضرت میفرماید شهودن که قیاب و عبیدن که ارباب. آقایان شما شهود، شهود یعنی شاهد، یعنی حاضر. شما کسانی هستید که در مجلس علی حاضرید ولی غائبید. جسم حاضر است، دل غائب است. حرفی که من میزنم به گوشتون میرسه ولی به قلبتون نمیرسه. شهودن چقویاب و عبیدون که ارباب، شما برده اید، شما رعیتید، شما باید حرف من را گوش کنید ولی مثل ارباب ها عمل میکنید. ارباب ویژگی چیه؟ دستور میده این کار رو بکنیم، اون کار رو نکنیم. من به شما میگم برید جنگ، میگی به نظر من نرید. به نظر من هر کسی باید از شهر خودش دفاع کنه. الانبار مورد محاصره قرار گرفت، خودشون باید دفاع کنن. به ما چه؟ ما کوفه نشستیم، جامونم خوبه. شما یه طوری برخورد میکنید، عمل شما عمل ارباب است. شما در واقع باید حرف مرا بشنوید. این مشکل، مشکل عمده است عزه. امروز در جامعه ما مشکل اینه، هر کسی برای خودش ساز خودش رو میزنه. اگر همه ما حرف شنوی از امام و رهبر جامعه داشته باشیم، مشکلی پیش نمیاد. مشکل اینه که هر کسی برای خودش ارباب شده، هر کسی برای خودش تشخیص میده، هر کسی برای خودش اهم و مهم تعیین میکنه، با علم ناقصی که داره، با بصیرت ناقصی که داره. خب اون جمعی که تحت تأثیر این شبکه ماهواره‌ای و این گوشی و این خبره، او چطور میخواد بفهمه اهم چیز، مهم چیز، خوب چیز، بد چیز؟ خوب و بد رو دارن به تو القاء میکنند، بعد تو میای تصمیم میگیری، بعد میای تز میدی، حرف میزنی، به نظر من اینطور، به نظر تو نظرت نظر ناقصی است، تو باید فقط حرف شنو باشی. جامعه اینطور اداره میشه، جامعه اینطور پیش میره، و عبیدون که ارباب، شما بنده اید ولی طوری برخورد میکنید انگار اربابید، انگار بقیه، انگار علی باید حرف شما را بشنود. این ظلم به علی است. اتلو علیکم الحکم فتنفرون منها، من چقدر حکمت‌های الهی را برای شما گفتم. یکی از حکمت‌های الهی اینه که استقامت رمز پیروزی است. استقامت نکنید پیروز نمیشه. این حکمت الهی است، این سنت الهی است. خدا بنا نیست به صرف اینکه فلانی آدم خوبی است او رو پیروز کنه. سنت الهی، سیره الهی بر اینه که تو باید علاوه بر خوب بودن، علاوه بر اینکه مقصدت رو خوب انتخاب کردی، زحمت هم بکشی. زحمت نکشی خب به نتیجه نمیرسی. من اتلو علیکم الحکم، این حکمت های الهی رو برای شما گفتم. فتنفرون منها، شما فرار کردید از این حرف ها، نه تنها نشنیدید، در گوشتون رو گرفتید، از مجلس بیرون رفتید، مبادا این حرف ها به گوشتون بخوره. و اعظکم بالموعظه البالغه فتتفرقون عنها، من موعظه عادی که نمی کنم، موعظه عادی از سخنرانهای عادی برمیاد. علی وقتی بخواهد موعظه کند، این موعظه موعظه ایست که بالغه است، یعنی رساست، کامل است، اون حق مطلب را ادا می کند. تیر به خال زدنه. من وقتی موعظه می کنم دقیقا درد شما را و درمان شما را بدون کم و کاس براتون میگم، ولی شما چطور؟ تتفرقون عنها. و جای این که این نصیحت مرا، موعظه مرا بگیرید و عمل کنید، هر کدامتون از یک طرف در میرید، این موعظه روی زمین میماند. موعظه که خودش کار نمیکنه، باید او عمل کنند تا نتیجه بگیریم. همین که من درد و درمان شما رو گفتم، هر کدام از یک طرف فرار میکنید. و احثکم علی جهاد اهل البغی، من بارها و بارها، حتی به معنای تشویق کردن، تشویق کردم شما را، گفتم برید بجنگید با اهل بغی، بغی یعنی ظلم، برید با معاویه بجنگید. فما آتی علا خیر علا آخر قولی حتی اراکم متفرقین ایادی سبع، من هنوز حرفم تمام نشده بود، داشتم با شما حرف می زدم، گفتم برید مقابله کنید، نگذارید دشمن به شهر شما حمله کنه، نگذارید آبروی جامعه اسلامی بره. دشمن ضعیف است، دشمن قدرت جنگ رو در رو ندارد، دشمن فقط میتواند بزند و فرار کند. اگر جنگ رو در رو باشه میشه لیلة الحریر، صدای زوزه اونها با آسمان بلنده. اینها رو بهتون گفتم، ولی شما واکنشتون چی بود؟ هنوز حرفم تمام نشده بود، حتی اراکم متفرقین، دیدم همه شما متفرق شدید. ایادی سبع مثل ایادی سبع، این ایادی سبع قصه ای داره، چند جور در شعرها نوشته شده، یکیش همون قصه سبع معروفی است که قرآن نقل می کند، عذابی که بر قوم سبع آمد، سیلی آمد و این شهر را طوری زیر و رو کرد که هر کدام از اهل این شهر یک جایی رفتن، یه طوری از هم پراکنده شدن که دیگه هیچ کسی رفیقش رو در طول عمرش ندید. این مثال است، تشبیه است برای پراکندگی، اونقدر پراکنده شدید که شدید مثل قوم سبع. بعضی هم گفتن این قصه اشاره دارد به یک فردی به اسم سبع، که این شخص 10 فرزند داشت، هر کدام از اونها به عنوان یکی از دوروبری ها و ارادتمندانش بودن، بعدها بین اینها تفرقه شد، این 10 که همه با هم رفیق بودند و پشت و پناه پدر بودند، بینشون تفرقه افتاد که هیچ کدام از اینها سر یک سفره با هم نمی نشستن، هر کدام رفتن برای خودشون. لذا این ایادی سبع هر قصه‌ای داشته باشه به معنای تفرقه است. من دارم با شما حرف می زنم، نصیحت می کنم، راه درست رو به شما نشون می دم، شما مثل قصه سبع از هم پراکنده میشید. نه یه پراکنده شدن عادی، یه پراکنده شدنی که بازگشت اجتماع دیگه درش ممکن نیست. رفتید که رفتید، جدا شدید که دیگه اجتماع نخواهید داشت. ترجعون الی مجالسکم،
اتتخاذعون عن مواعظکم، شما دارم باتون حرف میزنم، هر کدام از مسجد از مجلسی که درش نشستید بلند میشید میرید دنبال کار خودتون، میرید در مجلس، او میره دم مغازش، او میره سر بازیش، او میره خونه، هر کسی بر میگردد به جایگاه خودش، در حالی که و تتخاذعون عن مواعظکم، میرید با هم که حرف میزنید هی خودعه میکنید. ببینید این جمله ها رو، خیلی آشناس برای ما، خیلی آشناس. اول این که علی وقتی حرف میزند نمیشنوید، دوم این که از مجلس میروید، سوم این که وقتی به هم میرسید توجیه میکنید کار اشتباهتون رو. علی میگه برید جهاد، شما حرفش رو که نمیشنوید، عمل هم که نمیکنید هیچی، تازه هر وقت به هم میرسید خودعه میکنید، میگه آقا خوب شد نرفتیم جهاد، اصلا اگه میرفتیم جهاد میدونی چقدر بد میشد، چه آفاتی داشت، چه مشکلاتی. علی نمیداند، ما خوب میدانیم. به هم که میرسید خودعه میکنید، همون حرف اشتباه خودتون رو براش وجه درست میکنید، میگید اصلا حرف ما درست، اصلا خوب شد که نرفتیم، اصلا خیر در این بود که ما شرکت نکردیم در جهاد. و این اون مشکلی است که تفرقه است که شکستی است که حتما به وجود میاد، معنا نداره. هر کسی از تصمیم خودش، از نظر خودش کاری بکنه، تصمیم بگیره، و بدتر از همه اینها توجیه کنه، اشتباهش رو توجیه کنه، وجه برای خودش به تراشه که ما منظورمون این بود. اقومکم قدوتن و ترجعون الیه اشیتن که زهر الحنیه. حضرت میفرماید هر روز صبح وقتی پیش من میاید، من میشینم با شما حرف میزنم، راه را، چاه را، صلاح را، فلاح را به شما نشون میدم، من اقومکم، شما را سرپا میکنم، شما رو راستوریست میکنم، قدوتن یعنی صبح ها میفرستمتون تو شهر و دیار، میگم برید، برید کاراتون رو بکنید، آمادگیتون ایجاد بشه، جمع بشید تا بریم برای جهاد. و ترجعون الیه اشیه، عصر که میشه، شب که میشه، همه به سمت من برمیگردید. چطوری؟ که زهر الحنیه، مثل پشت خمیده کمان، کمان قوس دیگه، شما رو صاف کردم، استوار کردم، فکرتون را، ارادتون را، تصمیمتون را، میرید تو شهر رو برمیگردید، دوباره همونطور فشل شدید، دوباره تاب برداشتید، دوباره خمیده شدید. از آیت الله مکارم میفرماید از اینجا استفاده میشه، استنباط میشه، در جامعه‌ای که امیرالمؤمنین حکومت میکرد بحث نفوذی ها، بحث ستون پنجم دشمن و معاویه به شدت فعال بود، وگرنه چه اتفاقی میفته؟ امیرالمؤمنین اینقدر با جملات تندی با اینها حرف بزنه و اینها بفهمند، تعبیر خود حضرت، اینها استوار بشن، قد علم کنن، متوجه بشن، باز هنوز از مجلس حضرت بیرون نرفته، صبحشون شب نشده، دوباره خب چی میشه؟ عادی نیست. معلومه این جامعه، جامعه ایست که دوچار نیروهای نفوذی دشمنه، میان میخونن تو گوش مردم، هرچه علی حرف زده اونها ضدش حرف میزنن، هرچه امیرالمؤمنین مردم رو با اراده میکند اونها دل مردم رو خالی میکنند، مردم را از جنگ میترسانند، مردم را از گزینه‌های روی میز میترسانند، مردم را از تحریم میترسانند، شل میشن مردم، دوباره میان پیش امیرالمؤمنین در حالی که عزم جهاد ندارند. حرفا حرفای آشنایی است برای امروز ما. این دو جمله‌ای که حضرت میفرماید خیلی جملات عجیبی هست. عجز المقوم و اعزل المقوم، یکی مقوم اسم فاعل، یکی مقوم اسم مفعول. حضرت فرمود عجز المقوم، کار به جایی رسید. مقوم یعنی کسی که این انسانهای فرسوده دست و پا شکسته را دوباره سرپا کنه، همون چیزی که فرمود که اقومکم. دیگه عجز، من علی دیگه نمیتونم شما رو سرپا کنم، من علی دیگه نمیتونم تأثیر بگذارم بر شما. و البته از او بدتر و اعزل المقوم، خود شما هم که نصیحت میشوید کار را معزل و مشکل میپندارید، میگید نه شدنی نیست، نه ما کجا، حکومت معاویه کجا، ما کجا، در افتادن با اون خونخوار کجا. هرچه من بهتون میگم بابا پیروزی با شماست، شما حرف نمیشنوید، قبول نمیکنید. جملات جملات عجیبی هست. یک، من علی هم یه جایی به بعد دیگه عجز المقب، دیگه کاری از دستم بر نمیاد. انسان تا خودش اراده نکند و نخواهد که اصلاح بشود، ولو این که علی ابن ابی طالب در گوشش اذان و اقامه بگه، این اصلاح نمیشود، نه یک بار نه دو بار، مکرر در مکرر حضرت اینها رو نصیحت کرد، راه رو بهشون نشون داد. اگر خودش نخواد هدایت نمیشه. بسیار بودن کسانی که پیغمبر را دیدند، اسمشون هم در زمره صحابه است، اسمشون هم در زمره تابعین است، ولی اینها هیچ هدایتی نگرفتند. و ننزل من القرآن شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن همون قرآنه، ولی یکی نخواهد هدایت بشود، قرآن هم هدایتش نمی کنه. حرف امام عصر هم در او تأثیر نمیذاره. زو فرمود عجز المقب، من دیگه خسته شدم، هر چه گفتم شما نمیخواید بپذیرید. و از اون طرف و اعزل المقوم، اعزل یعنی معزل دانستن، مشکل دانستن. اون راهی که شیطان جلوی پای ما میگذاره تا ما هدایت نشیم اینه که خیلی سخته بابا، نشده، معزله. مگه میشه آدم خوب بشه؟ مگه میشه گناه نکرد؟ مگه میشه اونگونه که سبک زندگی اسلامیست آدم زندگی کنه؟ نمیشه، سخت، معزله. پس ولش کن. حضرت میگه هیچگاه وارد این عرصه نشید. خدا از شما چیزی را خواسته که از پسش برمیاید. میتوانید گناه نکنید، میتوانید سبک زندگیتون را اسلامی و ایمانی کنید، میتوانید بدون ربا زندگی کنید، میتوانید توحید داشته باشید و سربلند باشید. نگو نمیشه، نگو مگه میشه آدم دستش جلو دیگران دراز نباشه، آدم چشمش به دسته. بله میشه. معزل ندان، این معزل دانستن، بزرگ دانستن، سخت شمردن، این از وسوسه های شیطانه. میگه خیلی بزرگه، نمیشه، ولش کن. وقتی که رفتی میبینی نه سخت نیست. شما خیال میکنید اونهایی که به یه درجه از عصمت میرسن، مثلا تصور کنید همین الان برای شما، شما عزیزی که در این مجلس هستید، خب شراب که نمیخورید هیچ تنفر هم دارید از شراب. خب آیا برای شما خیلی سخت شراب نخوردن؟ نه. حالا شما برو به یه شرابخور عرقخور بگو که آقا ما برامون سخت نیست. میگه مگه میشه؟ اصلا این گناه رو؟ بله میشه. چهار سباه که ترک کردی میبینی خیلی راحت شد، اصلا به فکرش نیستی. مگه میشه نگاه به نامحرم نکرد؟ مگه میشه شهوت را؟ مگه میشه ربا؟ بله میشه. اولی شاید سخت باشه ولی آسانه. اونهایی که رسیدن همه دارن میگن خیلی آسانه، شما هم بیاید. ولی شیطان میگه سخته، معزله، پا در این وادی نگذارید. ایها القوم الشاهدت ابدانهم، آی مخاطبین علی، کسانی که جسمتان و بدنهاتان در اینجا حاضر است، القائبت عنهم عقولهم، ولی عقل از سرتان پریده است، المختلفت احواهم، ای کسانی که هوای شما، هوا یعنی هدف، آرزو، اون علاقه قلبیتون، ای کسانی که اهداف و خواسته هاتون مختلف است، المبتلا بهم امراهم، ای کسانی که علی به شما دوچار شده، مبتلای به شما شدن. مبتلا یعنی سختی، یعنی رنج. شما باعث رنج من هستید. جامعه‌ای که حرف امامش رو نشنوه، خب این جامعه جامعه‌ای است که فقط درد است، فقط ابتلا است، فقط بلا. چند ویژگی را برای مردم کوفه بیان کرد که اینها برای هر جامعه‌ای که باشن، اون جامعه کوفی است، حالا چه ایران باشه، چه عراق باشه، چه هر جایی باشه، جامعه جامعه کوفی. صفات کوفیانه: یک، جسم هست، عقل نیست، عقلها از سر پریده است، یه طوری بی عقلن که حضرت فرمود القائبت عنهم عقولهم، عقل از خودشون هم پنهان است، غائب است. نه اینکه عقل هست و استفاده نمی کنه، اصلا عقل در کار نیست. و این صفت کوفیانه است. این تشتت و تفرق احوا، خواسته ها، اهداف. یکی از جاهایی که هر جامعه ای رو به زمین میزنه. هر کسی دنبال هدف خودش بره، دلها یکی نباشه، اهداف یکی نباشه، شکست حتمی. و المبتلا بهم امراهم، امرا حاکمان دینی از دست این مردم رنج بکشن، هرچه توصیه میکنن مردم برعکسش کنن. صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه، امام و رهبر شما علی است. علی کسی است که مطیع محض خداست، ولی شما از علی گناه علی را میکنید، حرفش رو نمیشنوید. برعکس، و صاحب و اهل شام یعص الله و خوبه یطیعونه، رئیس اهل شام معاویه رسما گناهکار است، رسما مخالفت با خدا میکند، ولی مردم شام از او اطاعت میکنند. بابا اصل آن است، از کسی باید پیروی کرد که خدا ترس باشد، که خدا شناس باشد، که بر مبنای خدایی حرکت کند. هر کسی خدایی عمل کرد باید اطاعت بشه. معاویه خلاف خدا عمل میکند ولی همه ازش اطاعت میکنند. من الهی عمل میکنم، کسی حرفم را نمیشنود. و اون جمله‌ای که عرض کردیم در نهج البلاغه بی نظیره، در کلمات امیر المؤمنین بی نظیره. این که این خیلی تند و تیزه، از هر ذوالفقاری برنده تر این کلام امیر المؤمنینه، ولی صد حیف که همین کلام هم در اونها اثر نکرد. حضرت فرمود لوددت والله ان معاویه صارفنی بکن، به خدا قسم من علی علاقه دارم، اشتیاق دارم، دلم میخواد با معاویه معامله کنم. صارفه این که الان میگن صرافی، صرافی جاییست که دلار رو میدی تومان میگیری، سکه رو میدی پول میگیری، پول میدی سکه، به این جایی که عوض و بدل میکنه پولها رو با هم، به اونجا میگن صرافی. حضرت فرمود خب من دلم میخواد با معاویه وارد یک معامله صرافی بشم، صرف دینار به درهم، معاوضه کنم دینار را که سکه طلاست با درهم که سکه نقره است. یعنی چی؟ فأخذ منی عشره منکم و اعطانی رجلا منهم، دلم میخواد 10 نفر از شما مردم را بدم به معاویه، یکی از اصحاب معاویه را بگیرم. معامله 10 به 1 در زمان امیرالمؤمنین قیمت هر سکه طلایی مساوی با 10 سکه نقره. البته این در زمان عبدالملک مروان تبدیل شد به 25، یک سکه طلا مساوی با 25 سکه نقره بود. حالا در زمان امیرالمؤمنین 1 به 10. فرمود من حاضرم تصریف کنم، حاضرم والله 10 نفر بدم 1 نفر، ولی 1 نفری که مطیع باشه، یک نفری که منضبط باشه، یک نفری که برای رسیدن به خواسته های رهبرش خواسته های خودش رو زیر پا بگذاره، نظری جز نظر رهبر و امام جامعهش نداشته باشه. اگر من با این 10 نفر برم به جنگ، پیروز میشم بر 100 نفر انسانی که همون چیزی که قرآن میگه 20 نفر از شما بر 200 نفر کفار و مشرکین پیروزید، اگر مؤمن باشید، اگر حرفشنو باشید، اگر اراده پیغمبر را بر اراده خودتون ترجیح بدید، پیروزی حتمی است. 20 نفر مقابل 200 نفر. اینجا هم حضرت می‌فرمایند خیلی جمله تکان دهنده است. خدا نکنه در مورد ما این جملات صادق باشه. امام عصر رو به من امام به سر، رو به شمایی که محجبید، شمایی که مؤمنین متقی هستید، بگه ای کاش والله قسم راضیم 10 نفر از شما را بدم یه بیهجاب بیاد اینجا. ولی این بیهجابی که وقتی پای کاری افتاد چقدر مستحکمه. یه اروپایی بیدین لامذهب مسیحی یهودی بیاد، ولی ببین برای مسیحیت بر باطلش، مسیحیتی که منحرف است، که تحریف شده، چقدر وقت میگذارد، چقدر زحمت میکشد. ولی شما مکتب به حق را دارید رها کردید. خدا نکنه ما اینطوری باشیم، گناهی کنیم که حضرت به ما بگه ای کاش نداشتم شما را، ای کاش همه تون رفته بودید، تنها بودن بهتر است از داشتن شما. جملات علی است که امروز هم امام عصر خدا نکنه به ما بگه. یا اهل الکوفه منیت و منکم به ثلاث و اثنی. خب فکر میکنم وقت میگذره دیگه به این جمله نمیرسیم. خدایا به برکت محمد و آل محمد، به برکت عظمت حسین ابن علی، روز به روز بر عظمت حسین ابن علی، بر عظمت عاشورا و مجالس محبت و ولایت علوی و حسینی بیفزا. به حق محمد و آل محمد ما رو جزء عزاداران و ارادتمندان به حسین ابن علی قرار بده. خدایا اشک چشم ما را بیش از پیش بگردان. اون چه که محتاج او هستیم و تو بهتر از همه میدانی احتیاجات حقیقی و واقعی ما چیست. برکت این شبهای عزیز همه احتیاجات و نیازهای حقیقی ما را برآورده بفرما. در ظهور امام از تعجیل بفرما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.